کسی نمیفهمید، ولی اومدن گفتن بانی امشب شما فلان شخص. دیگه اون حسه دست رفت. چرا؟ چون اونجا به قول مرحوم پدرم میگفتش که اینجا دیگه اون حسی که ما به امام حسین و دستگاه داشتیم دیگه اجرا نمیشد. ما فقط داشتیم چیکار میکردیم؟ خودمونو معرفی میکردیم که ما بانی اینجا هستیم، ما جزء این هیئت هستیم. حالا ما الان یه هیئت داریم، این هیئت انجمن بازار پردازی فرهنگ. ما باید واقعا سینه بزنیم و باید عزاداری بکنیم به حال 18 میلیون مارکت کپیتال و جمعیت موجودی که باهاش، اگر استادمون خود مهندس هستن، اگر فقط ما 80 هزار تومان هزینه بکنیم برای این جمعیت، یعنی میشه 1 میلیون تومان. چقدر میشه فقط این هزینه عادی که ما میتونیم برای ریل گذاری این کار فرهنگی انجام بدیم؟ میشه 18 هزار میلیارد تومان برای این بچه ها اگر ما 80 هزار تومان هزینه بکنیم میشه. ولی واقعا آقای تعاملی این کار انجام میشه؟ یعنی ما حاضریم تو همه قسمت ها هزینه بکنیم ولی اتفاق نیفته. من یه نکته ای رو
من
میگم اتفاق یه مسیری رو دوستان ما هم انتخاب بکنیم که میخوام به یه نتیجه برسیم. ببینید اساسا من دارم میگم مورد دوم اینه که من باید سرگرم بشم. آقا شما از مجموعتون وقتی خارج میشن افراد لذت نمیبرن، چهره هاشون بشاش نیست. من نباید این فضای بشاشیت رو ایجاد بکنم، من نباید به اونها لذت بدم. چرا ما همیشه فکر میکنیم باید همه عذاب بکشن، سختی بکشن؟ نه، اون لذت هم در حد خودش برای 25 ساله هم لازمه، برای اونی هم که میره اونجایی که همون صحبت کردیم لازمه، داره اون کارو میکنه. حالا یکی با یه تعریف، یکی با یه تعریف فرهنگی دیگه میتونه این کارو انجام بده. من خدمت دوستانمونم توی شورای فرهنگی عمومی و جاهایی که فرهنگی کار میکنن گفتم اوقات فراغت زمانیه که شما صنایع فرهنگی باید توش جاری و ساری بکنید. اگر ماهایی که تو این جمع هستیم همون کاراکتری رو ساختیم، انجمن بازار پردازی فرهنگی کودک نوجوان که من به نمایندگی از اونها دوستان هستن کاراکتر ساختن، این دولت و این مجموعه باید بیان پشتشون بیستن و حمایتشون بکنن. چرا؟ چون بچه های ما با اینها سرگرم بشن. همین الان دعوتتون میکنم همه کسایی که صدای من میشنون فردا برنامه‌ریزی بکنن، پنجشنبه هم هست، برن لوازم تحریری ها. چند درصد لوازم تحریری که ما داریم از کاراکترهای خارجی استفاده نشده؟ من نمیگم چند درصدش خارجی، چند درصدش استفاده نشده. خب ما دایره فرهنگ داریم، وزارت خونه‌ای داریم، مجموعه هایی داریم، ما هم کنشگرهای این فضا هستیم دیگه.
آیه تبریزی، ما کنشگرها، من خیلی آدم پر امیدی هستم، خیلی هم سایه هستیم و تقریبا این زیست بوم رو میشناسیم، ناگاه نیستیم و خیلی امیدوارانه هم داریم پیش میریم، خدا هم کمک میکنه. اما میخوام بگم ما کنشگرا قرار نیست علاز ظاهر راه به جایی ببریم، از بابتی که تصمیم گیران کلان این حوزه هنوز به این مطلب و محتوای اساسی، به این دروازه وارد نشدن که هزینه پیشگیری کمتر از درمانه. ما در سطوح عالی داریم هزینه پرداخت میکنیم اللحاظ اجتماعی که مثالهاش این سالهای اخیر داریم میبینیم، اما حاضر نیستیم که مثل کشاورز عاقلی که اول زمین خودش رو آماده میکنه بعد بذرش رو میکاره، ما همش به اون میوه درگیر شدیم و میگیم چرا میوه‌مون کرموه، چرا میوه خوبی برداشت نمی‌کنیم، چرا ما سطح زیر کشتمون اون ثمر رو نمیده؟ چون در حوزه کودک نوجوان سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. بله همش داریم
میگیم بعد مقصر. الان آقای معمولی رادیو و
گروهای دیگه در مقصریابی هم اون مقتول و اون معلول‌ها رو گیر میندازیم. یعنی این نشون میده که ما هنوز وارد یک نگرش اساسی و مسئولانه نشدیم. هنوز ما نمیدونیم بالاخره مسئول این داستان کیه، کی باید مردم رو، کی باید نهادها رو، کی باید فرهنگ بنیانها رو، کی باید انجمنها رو حرکت بده.
برادر عزیز، وقتی که یک مدیر عمر مفیدش در ساختار نظام ما، آقای تعاملی چند سال؟ 2 سال میشه یا بیشتر؟
در آموزش پرورش زیر یک دارم که در عرض 2 سال تو حوزه فرهنگ 4 بار تا حالا مدیر عوض کردم.
خب پس من فرهنگ
زیر 18 ماه در آموزش پرورش غیر از این 4 سرپرست رو
چرا باید ما الان بیایم اعتماد کنیم، بگیم مجموعه های فرهنگی که اونا سیاست گذارهای این کار هستن باید ما را هدایت کنن.
یه سوال،
ما الان چون این
عمر مدیریت تاثیر داره تو این قضیه؟
ببینید خیلی کجا آقای هاشمی، آقای تبریزی، من یه
مثال در مورد مرموس رو بزنم توی
مفهومی داریم به نام مرکز اوقات فراغت. خیلی جالبه، شاید نمیدونم شما شنیده
بودید، انجمن اوقات فراغت،
مرکز اوقات فراغت هست واسه ورزش، چی میگن، وزارت ورزش و جوانان. همین چند وقت پیش یکی از معاونین که اونجا حضورشان صحبت کردم گفتش که از قانونی ما چنین بندی وجود داره که فضاهای ورزشی و مراکز اوقات فراغت، و این برای وزارت ورزش جوانان، و هنوز تعریفی واسه مرکز اوقات فراغت
متولیش وزارت ورزش جوانان،
ولی عملا وجود نداره. یعنی میگم ما چنین چیزی رو باید مجوزی صادر کنیم، ولی نه تعریف مشخصی،
ولی مشاور داره ها،
آره بودجه هم داره، بودجه داره، حقوقا داره پرداخت میشه.
هر سالم فروردین و اردیبهشت دوره هم جمع میشن با صلواتی بر محمد و آل محمد برای اوقات فراغت بچهای ما تصمیم میگیرن. یعنی جوانای ما اینقدر بازیچه دست نمیشه.
آقای تبریزی، من این نکته پاسخ شما رو هاشمی عرض کنم که چقدر تأثیر داره.
بله. چرا باید تأثیر داره؟
همین رو می‌خوام عرض کنم. اگه یه سیستم محوری حاکم بود، اگر احسن یه بدنه کارشناسی تصمیم می‌گیره،
کلانی در نظر گرفتم. یه برنامه 100 ساله نمیگم.
اصلا یه برنامه 5
ساله، 4 ساله. آقا
5 سال زیاد.
آقا اگر یه همچین موردی بود، بله، حالا اصلا مسئول نیاد، بدنه کارشناسی کارشون می‌کنه. اما ما وقتی می‌بینیم که مسئولی که در مسند قرار میگیره، اصطلاحا پشت میز قرار میگیره، به خاطر ما که میدونیم اول آخر، من یه آقایون میگم آقا بالاخره این عمیانگین عمر که معلومه 18 زیر 18 ماهه، بخاطر شما یک سال نیم دیگه اینجا نیستید، این باز اول بدون پس کار کن. اما از واهمه این که ورش نمیدارن چی کار میخواد کنه، عملا سقف تصمیماتش کوتاه میشه و اجازه کنشگری نمیده. به یکی از حالا من اسم نمیبرم معاون وزیر گفتم که امروز جمهوری اسلامی مسئول شجاع میخواد. شما تا کی میخواید هزینه های مسئولیت اجتماعیتون رو صرف ساخت مدرسه کنید، در حالی که الان نیاز اولویت کشور تغییر کرده، دهه 60 نیست، الان باید صرف محتوای آموزشی داخل اونجا بشه. یه حرف قشنگی مزد، گفت من اون مسئول شجاعی نیستم، چون من نمیتونم تو گزارشات خودم اون محتوا و کیفیت آموزشی، اون برنامه درسیه رو بیارم، اما متر ایزوگام و طول جاده رو میتونم به عنوان گزارش رد کنم. وقتی هنوز ما در بدنه مسئولینمون این شجاعت تحول آفرین رو نداریم، چون میگه یک سال نمیگه من بالاترین زمان برم میدارن، چرا من وارد حوزه خطرناک، من میتونم خیلی آهسته این زمان رو مدیریت کنم. ما شاید بیشتر از همه نیاز به اون علامت حاکم بزرگ میتیکومان داریم. یه کارتون نشون میداد بچه بودیم،
از کاراکترهای ایرانی استفاده کنیم
نداشتیم دیگه، اون داشت اون موقع نشون میداد که باید یک نزاع
مجازی سال 93 رو با یکی از مؤسسات معروف کشور راه اندازی کردم، سایت دوم شد، یعنی سایتی شد که محتواش انقدر خوب بود که در فضای مجازی کشور رتبه دوم کسب کرد. اتفاقی برای این سایت و محتواش افتاد چی بود؟ با تغییر مدیر اون مؤسسه معظم و به نام، دامنش رو حتی یه نفر دیگه گرفت. یعنی منی که تولید کننده محتوا و برنامه ریز اون کار بودم که در فضای مجازی کشور سال 93، برن نگاه کنن سال 93 کدوم سایت دوم شد، تغییر کرد. من یه مثال وهمنگیز براتون بزنم در خصوص این که پول، حالا این رادیو برنامه رو پخش میکنه، از محل پول بیمه شخص ثالث چند درصدش باید صرف فرهنگ سازی بشه؟ خبر دارین شما اینو؟ شنیدین؟ درصدی از هزینه 3% بیمه شخص ثالث هر خود رو باید صرف فرهنگ سازی و آموزش بشه.
از کی بگیریمش مشخصه، به کی بدیمش مشخص نیست.
خب من از سال 90 تا
90 بیمه باید بده، کی بگیره؟
ببینید
متوسطی وصول، بعد کی از اون ور تحویل بگیره؟
یه مثال ساده،
اینش اومده یا نیومده؟
ببینید اساسا مشخصه، همه چیز مشخصه که چه اتفاق بیفته، ساز و کار مشخصه، ولی در یک جایی این به یک مسیر دیگه ای میره. من سال 90 تا 95 در حوزه فرهنگ ترافیک کودکان و جوان دست به تولید محتوا زدم، برنامه آموزشی نوشتم و تو بیشتر پارک‌های ترافیک تهران و جشنواره‌ها و برنامه‌هایی که در این حوزه بود من کارایی داشتم که چند تا جایزه و اینا هم به ما دادن به خاطر همون بحث محتواهایی که تولید شده. اولین باشگاه فرهنگ ترافیک کشور رو راه‌اندازی کردم، اولین سایت آموزش ترافیک بود، اولین محتوای بچه های 6 سال تا 12 سال رو نوشتم که زیر ساخت فرهنگ ترافیک، چون اعتقاد داریم اگر جان یک نفر رو، یعنی این سوره، این یکی از آیه های قرآن کریم هست که میگه اگر جان یک نفر رو نجات بدی، جان یک جامعه رو نجات دادی. سال 90 من وارد شدم، با سختی نیروهای آموزشی آوردم و بدون اینکه یک ریال از خود شهرداری و گروه های دیگه بگیرم، از همون محل صورت وضعیت هایی که نمیدادن و هنوزم بهم ندادن از سال 92 تا الان مونده تو همین حوزه فرهنگ، من این کارا رو راه اندازی کردم. بعد از یک مدت میدونی یکی از مدیران به من چی گفت؟ گفت شما خیلی شلوغ میکنید آقای تبریزی. گفتم خیلی متشکرم. گفت شنیدم رفتین در مورد این صحبت میکنید که از بیمه شخص ساله 3% باید صرف فرهنگ سازی بشه. عزیز جان شما خبر ندارید مگه؟ اینا صرف بهینه سازی جاده های پرخطر، گارد رید و و چیزهای دیگه میشه. گفتم اگر ما یک راننده، یک آبر، چون هر خاصیت کار ترافیک به این شکله، یه سزلیه، خودرو،
جاده
و اون فرد و انسان، ما اگر روی انسان درست کار بکنیم، حتی اگر جاده 16 هم باشه، تا حدودی خودش رو کنترل میکنه، چون میفهمه که کار ترافیک یه کار جمعیه. یعنی من میگم اوقات فراغت که میگیم کار جمعی تو شکل میگیره، اجتماعی نمیشیم، همینه، ما به فکر هم دیگه نیستیم که داریم به هم لطمه میزنیم تو این قسمت. بعد گفت میدونیم بودجه که شما داری میگی چقدره؟ گفتم نه. گفت ما 18 میلیون خودرو داریم، 1 میلیون تومان بیمه شخص ثالثشونه، جمع بزنید ببینید که 18 میلیون خودرو 1 میلیون تومان 3% چقدر میشه. بعد شما دست گذاشتید در مورد اینا داری صحبت میکنی. بعد اون موقع همون زمان معاون آموزش سازمان ترافیک داشت میگفت هزینه آموزش ترافیک کودکان در ایران به اندازه یک نوشابه خانواده است. ما در این مسیر فرهنگی داریم قدم میزنیم و اگر ما توی رادیو آنان حاضر هستیم، نه به دلیل این هستش که تبریزی 32 سال کار کرده تو فضای فرهنگ و هنر الان میخواد بیاد دوستان دیگه صداشو بشنون، نه، من اومدم اینجا به عنوان کسی که 32 ساله دارم برای فرهنگ این مملکت کار میکنم و علاقمندانه دارم با این فرهنگ و هنر کار میکنم، زندگی میکنم و امرار معاش میکنم، میخوام بگم شما جانتون رو هم در حوزه فرهنگ دارید از دست میدید. آقای خامنه‌ای در بسیاری از موارد تاکید کردن که تأثیر کارهای فرهنگی نسبت به کارهای دیگه خیلی بالاتر است. فرهنگ ترافیک برای خودروسازی که اون ور ساخته. ما بعد از NHTSA امریکا درس بگیریم، نه سیاساکتی. سیاساکتی کجا رفت؟ کی اون پروژه را آورد؟ الان به کجا رسیده؟ همون چیزی که شما میگین چند سال طول کشیده. آیا این کاراکتر تبدیل شد به شخصیت خوبی که بتونه اثر بخش باشه؟ ما همه مشکلاتمون از سر همین کاراکتر سازی های اشتباه بوده. اون شخصیتی که خدا رحمتش کنه چند وقت پیشم فوت کرد، آتقلی، خاطرتون از اوایل حالا کودکی و نوجوانی ما هممون آتقلی ها داشتیم. تمام بچه ها ما تو مدرسه که بودیم می اومدن عین اون کاراکتر رفتار میکردن. چند فیلم دوستانی که اینجا نشستیم کار فن، چند تا فیلم در حوزه کودکان اوتیسمی و فردا افراد عادی، هنرمندان، کسانی که اثر بخشن ساخته شده. من اصلا کاری ندارم به ابو علی سینا یا مثلا افراد دیگه که تو این کشور بودن، حال کشورا هم به وام اونا رو گرفتن به زور، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. ما چند تا فیلم انتزاعی اصلا یه فرد خیالی ساختیم که ابر قهرمان این بچهای خودمون بشه، برای ما هم بوده، ما اصلا این کارو انجام ندادیم. اگر اون سیاساکتی رو ساختن، از همون بودجه 3% رفتن افرادی اونا رو جذب کردن. شما الان بابت شخصیتی که خلق کردید چقدر الان به شما هزینه دادن؟ چقدر بهتون پول دادن؟ تعاملی شما
هیچ کدوممون
به اون چیزی ندادن، بلکه یک بخشی از عمرمون هم ما تو همین سیستم گذاشتیم. اگر ما رو دعوت کردن دوستان شورای فرهنگ عمومی، صدای ما رو هم بشنون. ما درخواست دادیم که کمک بکنید به ما برای اینکه ما ریل گذاری که داریم انجام میدیم و شما هم دارید زحمت میکشید به نتیجه برسه. اینجا نیومدیم بگیم ما برای خوشایند این اومدیم که دور هم جمع بشیم، اومدیم بگیم که اگر بودجه فرهنگی وجود داره، مردم ما بشنون این بودجه به درستی استفاده نمیشه. و وقتی که درست استفاده نمیشه، 20,000 کشته ترافیکی، یعنی نشأت گرفته از این که اتفاق میفته. من قبل از عید رفتم سازمان آب، به من گفتم ما یک کاراکتر قطره آب داریم، یک کاراکتر جدید میخوایم. ببینید کشوری که چند برابر طول خط استوا قنات داره، یعنی اینقدر روی درست مصرف کردن آب کار کرده. چند تا مفهوم آموزشی ما داریم در مورد فرهنگ سازی استفاده از آب. فقط میگم استفاده نکنید، برق استفاده نکنید. فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی من و شما هممون با هم کنار هم جمع بشیم و دلمون برای هم بسوزه. آیا توی فرهنگ جامعه ما که طبق تعریف تیلور مجموعی از سنت‌ها، آیین‌ها، قوانین، هنر، دین، همه اینها با هم داره فرهنگو میسازه، وقتی اینا کنار هم دیگه جمع میشه، آیا ما توی این ساختار فرهنگی با هم قرابتی داریم یا نه؟
آیه تبریزی، مثلا بریم به سمت خواستگاه آموزش. موزه ها خواستگاه های آموزشن، یعنی شما فرهنگ خودتون رو در موزه ها جمع کردید و به عنوان یک سرمایه بسیار بیبدیل برای جامعه هزینه کردید، نگرش داشتید، هزینه های سنگین موزه داری. شما موزه های کشور سر بزنید، ببینید چند تا از موزه ها مطابق بازدید کودک نوجوان فرایند داخل خودش تعریف کرده. وقتی کودک‌های ما میرن تو موزه، حتی نوشته‌هایی که اشیا رو گذاشتن مطابق قد دانش آموز ما نیست و فقط بچه‌ها میرن تو موزه ها، تشریف ببرین نیاوران جاهای دیگه، میدونن یه پفکی میخوان، چیپس خوش میگذره، شلوغ میکنن، میان بیرون و آورده‌ای براشون نیست. برای اولین بار من قسمت امیدوارانه یه کار مشترکی رو با کاخ موزه گلستان انجام دادیم، خانم دکتر امیر ریاست موزه، بحث کودک و دفتر کودک نوجوان این قضیه رو اهمیت داد. برای اولین بار اومدیم 3 از موزه های داخل کاخ موزه گلستان رو مثل بادگیر، مثل موزه مخصوص تارگت کردیم و اونجا با این هدف گذاری دانش آموزا که وارد می شدن فرایندی رو طی می کردن که منجر به یادگیری تقارن بشه، منجر به یادگیری بحث بادگیرها و سیرکولاسیون هوا بشه. ظرفیت زیاد هست، گروه ها و تیم هایی که حاضرن کمک کنن زیاد هست، اما به نظر میاد اون عزمی که به نظر میاد قطعیت دیگه، عزمی که مسئول باید داشته باشه تا این مشارکت هایی که خیلی وقتا واقعا بیچشم داشت میتونه اتفاق بیفته رو به خدمت فرهنگ و آموزش و اوقات فراغت بکشه. و ما میگم مسئله خیلی داریم.
من دو تا نکته رو بگم، یکی آقای تعاملی خیلی سکوت کردن، این نکته اول. نکته دوم،
من شرمنده آقای تعاملی هم خیلی صحبت کردم،
اختیاره. نکته دوم، من
نکته پیکان از شما دوم شدن
یه این دفعه هم چون تبریزی هم
شما جمع کن.
نکته اول این که آقای تعاملی سکوتشون طولانی هست. نکته دوم این که یه نتیجه گیری و جنبندی من داشته باشم به زعم خودم، من شنونده، یکی این که ما هنوز نشناختیم. پس میگن اگر میخواهید برای موضوعی حلی داشته باشید، اول بشناسیدش. اگر قرار بیماری رو من درمان کنم، اول ببینیم بیماری چه هست. اول نشناختیم. دوم، نکته که آقای بیاتی فرمودن، ما مدیر شجاع نداریم. بودجه که شما گفتید چند درصدش متعلق به اینه که طرف مسئول مدیر جرأت نمیکنه. من یه آمار متقری به شما بگم و قابلیت استناد و صحت سنجی. در سال 90-89 یکی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد دنبال این افتاد که این بودجه رو وصول کنه. خیلی هم تلاش کرد.
دکتر شفیعی
خیلی هم تلاش کرد، به هیچ جا هم نرسید. یعنی در این حد که خودش تک تک ارگان‌ها رو شخصاً می‌رفت و ازشون مطالبه می‌کرد. علاوه بر اون 3% بودجه فرهنگی، 1% که نهادها و ارگان‌ها هم باید داشته باشن.
این برای فرهنگ ترافیکه. یعنی برای فرهنگ ترافیک.
اون فرهنگ عمومی.
اون فرهنگ عمومی بله.
تک تک مراجعه کرد که بگیره و نتونست بگیره. جواب چه بود؟ به خاطر اینکه طرف حاضر نبود این بودجه رو در اختیار بذاره و بعد پاسخگوی مسئله باشه. شما فرمودید که ما مدیر شجاع می‌خوایم. مگر مدیر شجاع تربیت کردید که مدیر شجاع می‌خواید؟ ما مگر به شجاعتش بها میتونیم بدیم؟ الان 3% رو چرا به شما ندادن؟ طرف میترسه که بخواد بیاد پاسخ بده. من چیکار کردم این پولو؟ بعد که کسی دسترسی به شما نداره، کسی هم به شما اعتماد نمی‌کنه. الان چرا باید اعتماد بکنه؟ آقای
هاشمی من یه لحظه برم
آقای تعمودم
من یه نکته بگم. الان این بحثی که حالا قبل از بحث شجاع بودن مدیر، ببینید باورمندی به نظر من تو این حوزه،
آها این من همین رو می‌خواستم بگم.
ببینید الان این که ما الان این جلسات گذاشته میشه صحبت کنیم در بحث کودک و اهمیت کودک و بعد بحث نوجوانه، بله. به وضوح هنوز به نظر من نگاه قدیمیه. یعنی کودک اصلا محلی از اعراب نداره. یعنی ما که داریم تو این حوزه فعالیت میکنیم، بارها مجلس رفتیم، با کمیسیون فرهنگی صحبت کردیم، وقتی میشینیم صحبت میکنم یه قطعا همینه، مگه میشه ما به کودک توجه نکنیم؟ ولی واقعا تعداد قوانینی که داره در کشور تو حوزه کودک داره مصوب میشه، تعداد حتی گفتگوهایی که در مجلس در حوزه کودک داره انجام میشه، یه بار باید بریم آمارشو در بیاریم. مثلا چقدر داره این
تعاملی تتاک رو نگاه میکردین؟ میگم تتاک این برنامه سناتورای امریکایی که روی این پلتفرم چینی داشتن
صحبت شبکه 4 پخش میکرد،
4 پخش میکرد،
واقعا آموزنده بود.
ببینید 4 تا کلید واژه داشتن، یکی خانواده، یکی دو، یکیش کودک بود، یکی چین هراسی بود.
که اینا خانواده ایستاده،
همش ما پای خانواده
ایم، پای خانواده ایستاده ایم، معلوم نیست.
بل من یعنی حتی ابهامشون هم، یعنی اصلا خیلی این سوال جالب بوده. حالا من ویدیو رو وقتی میبینیم مستند رو میبینی خیلیشون نمیدونن هم چیه، یعنی خیلی جالب از جان نمیفهمن اصلا موضوع چیه، ولی اینکه آقا خانواده در خطره یعنی فریاد میزنه،
خط قرمزشونه،
یعنی بابا ابراز بله. میکنه. شما الان چقدر حتی ابراز بیم، بعضی موقع آدم هم بس میگه درک مسئله خودش خیلی مهمه دیگه، آقا اصلا هیچ احساس خطر نمیکنه آدم بس خانواده. یعنی ما الان به وضوح داریم میبینیم تو کشور نهاد خانواده در خطره و داره اتفاق واقعا، یعنی داره میبینیم دیگه نسل هایی که میاد، این شکاف نسلی که ایجاد شده براش نتر بیم. نکته اینه که ما وقتی میگیم اوقات فراغت، فکر میکنیم یک فضاییه که بدون برنامه است. حالا ما میخواییم برنامه‌ریزی کنیم، نه، برنامه‌ریزی شده.
احسن.
ما برنامه ریزی نکردیم، اگه برنامه‌ریزی داره اتفاق میفته. شما همین الان اینستا مگه همین الان خودتون دارید آمار رو میدید یا میبینیم دیگه چقدر داریم وقت تو اینستا؟ برنامه‌ریزی شده و داره اتفاق رقم میفته. الان یوتیوب داره آموزش حتی خیلی بهتر از سیستم آموزشی ما داره تو یوتیوب میبینه کودک نوجوان. یعنی میبینم الان نوجوانایی میبینم که خیلی واضح یه موضوع رو میان دنبال میکنن، از یوتیوب ویدیوهاشو میگیرن، حالا به هر ترفندی داره آموزشش هم میبینه. یعنی میخوام بگم برنامه‌ریزی اتفاق افتاده و ما متوجه نیستیم که آقا ما اگر نتونیم محتوا عرضه کنیم، اگر ما نتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم، اگر نتونیم بسترها، زیرساختا، این که میگیم حاکمیت، این که میگیم دولت، این که میگیم مدیر، این که میگیم مسئول، اونجایی که زیرساختا دست این دوستانه، اگر زیرساختا نبود الان سر یه دونه چی میگن مغازه فرهنگی، شما الان توی این مملکت اگر بخوایم برید یه کار فرهنگی جدی بکنید که این همه منابع ریخته، مجموعه های مختلف الان دارن، ما الان گیریم که بگیم آقا جان یه مغازه باشه که واقعا بتونه کالای فرهنگی مناسب ارائه بده، یه فضای آموزشی مناسب باشه. حداقل من همین امروز داشتم سوال میگم 5 تا گروه هم با هم دیگه بالای 130 نفرن و میگن آقا یه فضایی در اختیار ما بذارید، ما شروع کنیم انیمیشن کار کنیم. 100 تا انیماتورن، 30 نفرن که دارن تولید محتوا میکنن و هنوز میگن ما دور هم جمع بشیم یه اتفاق جدی میتونه رقم بیفته، هر کدوم یه گوشه ای واسطیم داریم کار خودمون رو انجام میدیم و هنوز ما مشکل داریم. با اینکه منابع وجود داره، با اینکه حتی میتونیم بریم نشون بدیم این زمین مثلا 15000 متری اونجا افتاده، فلان ساختمون 3 طبقه بهمانجاست، چون رفتیم دونه دونه صحبت کردیم بخش خصوصی و دنبال اینیم که بتونیم از منابع بهترین استفاده رو بکنیم، سانت سانتش رو بتونیم استفاده کنیم. ولی شما به وضوح به یکی از دوستان مسئول اتحادیه دانش آموزی داشتم میگفتم، گفتم فلان ساختمون شما 3 سال وسط تهران بغل دانشگاه تهران خالی موند و شما انگار نه انگار، و ما دلمون میسوخ واسه اون ساختمون.
آقای تعاملی من یعنی آب پاکی رو بریزم رو این موضوع، حضرت امیر علیه السلام یه فرمایشی به اهل کوفه دارن. حضرت میفرمایند به اهل کوفه که هیچ قومی در شهر خودش با دشمن نجنگید مگر اینکه ذلیل شد. پاشید حرکت کنید در مقابل شامیان، چه تو شهر نشستید؟ این کار غلطه. هاشا به امروزی که ما در شهر خودمون هیچی، در خونه های خودمون گرفتار شدیم و متولیان حاضر نیستن نیروهای مثل آقای تعاملی، مثل جناب تبریزی رو که خودشون اومدن میگن ما آمادگی و استعداد داریم و رزومه داریم، یعنی چرخه حیات خودمون رو کامل کردیم.
این رزومهشون به قیمت از دست دادن منفعت‌های شخصیشون بوده تا اینجا رسیده
و از خودشون هزینه کردن. دیگه آقای تبریزی چی کار کنن؟ آقای تعاملی چی کار کنن؟ چی رو دیگه هزینه کنن؟ اما به خدا قسم اگه حرکت اتفاق بیفته همونطوری که اهل کوفه حرکت نکردن،
خانه کتاب باید آمار بده چند صد هزار جلد تا یه نفر توی کشور به عنوان کار آدم فرهنگی بشناسنش. چند صد هزار، 500 هزار، 1 میلیون، 2 میلیون. من بالای 5 میلیون نسخه کتابام تا الان منتشر شده و تو حوزه‌ای هم بوده که شما در نظر بگید همین بخش فرهنگ و هنر. ما تو مملکتی داریم زندگی میکنیم که بهش میگیم مهد فرهنگ و هنر. ما میدونستید دوره ابتدایی ما اصلا کتاب هنر نداره؟ مهارتی یا بچه های ما یاد نمیگیرن و حوزه تفکر در کشور ما کاملا درش بسته است. شجاعت و جسارت زمانی ایجاد میشه که تا سن 12-13 سالگی به اون فرد شما اجازه بدید بره مکاشفه بکنه. وقتی ایشون که کار آموزش انجام میده، من که کار آموزش انجام میدم تو حوزه فرهنگ و هنر کودک هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که این بچه ها شناسایی نشدن. میدونید الان ما چه نسلی هستیم؟ با چه نسلی داریم کار میکنیم؟ به این نسل میگن نسل آلفا. تعریفی داره، بچه های متولد 2010 تا 2025، یعنی تا 2-3 سال دیگه این نسل آلفا ادامه داره، بعد از اون نسل زدی که یا سی که
زد
تموم شد. بله 2010 ما داریم با این نسل کار میکنیم. این نسل فوق‌العاده تعاملیه، اهل کارگاهه، اهل پرسشگریه، اهل مکاشفه است، دوست داره مثل نسل زد نیست، نه دوست داره شخصا بره کشف بکنه و هنوز یعنی من واقعا ویروس کرونا رو نمیدونم از کجا اومد، ولی واقعا لطف بزرگی در حق بسیاری از ماها کرد که تولید محتوامون حداقل افزایش شد. رفتیم دیدیم که تا 2025 یا 28 دانشگاهی نمیتونه مقابله کنه با یوتیوب و مشابهمون، چون انقدر محتواهای دقیق و عالی همونطور که آقای تعاملی گفتن تولید میشه، اون شخص بخاطر که مانیتایز بشه بهتری محتوا رو تولید میکنه و دیگران رو پرزنت میکنن. بچه‌های نسل آلفا با اون ساختار، یعنی سبک زندگیشون، یا لایف استایل و سبک زندگیشون گوشی موبایل و شبکه‌های اجتماعیه، اونا از اون سمت دارن محتوا رو میگیرن و قیاس میکنن با کشورشون، نگاه میکنن که اونا دارن چطور رفتار میکنن، چطور آموزش میبینن. دیگه اون زمانی که میگفتم فنلاندو بریم دوستان با هم ببینیم تموم شد، های تعامل یادتونه همه تور فنلاند آقا بریم نگاه تموم شد. بچه های ما الان نسل آلفایی ها دارن این کار رو انجام میدن و این نسل آلفا ثروتمندترین نسل کل دوره بشریت، به دلیلی که اکثرشون تک فرزندن، تمام خانواده ها ذهنشون به اینا معطوفه. چرا یک دفعه نمیشینیم توی جلسه توی رادیو که نه تو تلویزیون بیان بگه ما که کار نسل آلفا میکنیم، این بچه ها تعامل نیاز دارن. تلویزیون چند تا برنامه تعاملی ساختید؟ من داشتم با یک از تهیه کننده شبکه دو پریروز صحبت میکردم برای برنامه رامو که برنامه عروسکی شد بسازم. من شخصیت اینو به اسم رامو یه عروسک یه لایک پشته که در حوزه تاباوری و رزیدینس داره کار میکنه. خب ما میخوام بگیم همون آهستگی و پیوستگی که خصلت ایرانی رو بدر میخوام بازاره برگردونیم. از شورای فرهنگ عمومی هم نتونستیم کاری انجام بدیم، رفتیم چند ماه هم وقت گذاشتیم، دوستانم فکر کردن ما میگیم نه دست ما درازه، نه ما دستمون از اول سمت اون چیزی که اسمش فرهنگ و مملکت، فرهنگ و هنر مملکت بوده دراز بوده و با مردممون واقعا ما اومدیم کار کردیم زندگی کردیم. عرض من اینه، چند برنامه تلویزیونی الان ساخته داره میشه که در اون کاراکترها حرف اول رو دارن میزنن و بچه های ما با اون زندگی میکنن. برای چی من هر جلسه میرفت، من رفتم یکی از رادیو اسمشون رو نمیبرم، چند وقت پیش همینجا برنامه داشتم، معاون یکی از این رادیوها به من گفت آقای تبریزی این شخصیت فلانی کودکی که هست، این فلانی اسمشه، بچه های من منو کشتن، یک سره با اینا دارن زندگی میکنن. گفتم وای به حدا به حال ما که خود مدیران ما هم دارن بچه هاشون از اون استفاده میکنن. یعنی همونطور که شما هم گفتین متوجه این قضیه نیستن، به درک درست نرسیدن.
فقط باورمندی اول شاید اون بگم اون سنگ بنای اصلیه و بعدش باید متوجه بشن. آقای تبریزی ببین ما سه نفریم الان اینجا، 500-600 نفرم مثل ما دیگه وجود داره که واقعا دغدغه مندن، وقت و انرژی و ایناشونو دارن میذارن واسه این نوع هم کسب و کارشونه، چون مجبوریم پایدار باشیم. به قول آقای تبریزی ما هی نمیتونیم بریم اینور اونور بی تعارف، میگم هی وایسیم به این بگیم به اون بگیم، باید خودمون رو پای خودمون وایسیم تا بتونیم بگیم که نشیم همون مدلی که هی مدیره داره عوض
میشه. این کار خیلی سخته،
یعنی ما بگیم باید توی یه فضای مثل صنایع فرهنگی که هنوز ساختارش در کشور شکل نگرفته، ما داریم کسب و کار تعریف میکنیم، شغلمون هست. بعضی ما بچه ها میگن فکر کنید اصلا ما وسط بیابون ما رو بندازن، واقعا میخوایم شغلمون عوض کنیم؟ نه، واقعا ما آدمایی هستیم که تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم. خیلی کارهای دیگه هم میتونستیم، اگر از فرهنگ داریم به قولی کسب و کاری ایجاد میکنیم که بتونیم پایدار باشیم، بتونیم اهداف خودمون در سالیان مختلف دنبال بکنیم، نشیم همون مسئولی که امروز اومده تازه میخواد به قضیه فکر کنه عوض میشه، بعدی دوباره جرئت نمیکنه کارو اون ادامه بده و اینقدر این قضیه
سلسله وار ادامه بدیم هیچ اتفاقی نمیفته، بتونیم بر این اساس کسب و کار رو شکل بدیم و جلو بریم. و این باور اولیه اگر حتی مسئولان پیدا کنن، باید توی روش هم باز این باور ادامه پیدا کنه. نمیتوانند با ساختارهای صلب حاکمیتی که وجود داره و هنوز در مثل آموزش براشون که هنوز مونده که چجوری بتونه کارمندای خودش رو به قول هزینه‌هاشو بده، پس چون این توانمندی رو نداره، باید نه تنها این 500 نفر، باید تبدیل بشیم به 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 تا مجموعه که بتونیم در برابر این برنامه‌ریزی که داره اتفاق میفته ما بتونیم یه بخشیشو حداقل سهم بگیریم. یعنی من در برابر یوتیوب چند تا باید مجموعه تولید محتوا داشته باشم تا بتونن اینها مداوم تولید محتوا بکنن، تا بتونن بخشی از اون جاهایی که شاید فواید مثبت نداره، چون بالاخره ما هم نمیگیم هر پلتفرمی کلا منفیه، که خیلی از پلتفرم‌ها دارن کارهای محتوای خوبی حتی ممکنه توی ایران نباشن دارن کار میکنن، ولی اگر این 5000 تا نشه 10000 تا و اگر زیر ساختش حاکمیت ایجاد نکنه که بتونه به سرعت رشد بکنه، بدونید ما همیشه عقبیم. یعنی ما در حیطه قانونگذاری متاسفانه مشکلات داریم، عقب هستیم در حیطه مجوزها، عقب هستیم در حیطه زیر ساختای منابع مالی که وجود داره، عقب هستیم.